در حوزه تئاتر، در حوزه سینما هم همینطوره، در حوزه موسیقی. شما موسیقی هایی که در چند سال اخیر تولید شده رو بیاید تحلیل کنید، تحلیل محتوا کنید، رصد کنید. کلید واژه هایی که حاکم بر این ترانه ها هستش، اشعاری که براشون میسرن، یکی مثلا شکسته، بیکسیه، جداییه، بنبسته. یه جوان وقتی این موسیقی رو که در واقع میپسنده و گوش میکنه، چه حسی بهش دست میده؟ من میخوام بگم رسانه ها در مفهوم عام، همه در واقع این رسانه ها چرا این گونه در واقع به این سمت سوق پیدا کردن؟ آیا مثلا جامعه اینو میخواد؟ نخبگان نتونستن به رسالت خودشون عمل کنن؟ یا در واقع دلایل دیگه ای داره؟
من فکر می‌کنم اینو باید چند بخشی ببینیم. ببین، یک بخش به خود جامعه برمیگرده، یک بخش برمیگرده به نحوه آموزش خبرنگاران، هنرمندان و کسایی که تو این عرصه دارن فعالیت میکنن. شما یه جایی اشاره کردید که the good news is bad news یا رسانه‌های دیگه به این نتیجه میرسن کسایی که اونجا فعالیت میکنن، اگر من یک محتوایی آماده بکنم که مثلا شاخصهایی داشته باشه که توش تلخی باشه، شاید بیشتر دیده بشه، مخاطب شاید بیشتر بپسنده، یا من اگه میخوام پرستیژ منفی بگیرم به خودم، بیشتر به هم مثلا توجه میشه. بنابراین ما اینجوری به نظرم آموزش رسانه‌ای و سواد رسانه‌ایمون تو جامعه طوری بوده که همیشه بیام نیمه خالی لیوان اگه ببینیم بیشتر دیده میشیم، که این باید به نظرم تغییر بکنه تو جامعه. دین اسلام دین امیدبخشه، خود فرهنگ ایرانی هم فرهنگ امیدبخشه، ولی بالاخره ما آموزش رسانه‌ای که داریم میدیم تو دانشگاهامون بیشتر وارداتیه و بیشتر سعی کرده که مثلا شما ببینید فیلمایی که از ایران جایزه میگیرن همه پایانش غم انگیزه. فیلمای خوب ما رو هیچ موقع جایزه نمیدن توی غرب. کارگردان ما تشویق نمیشه که به سمت فیلمهای خوب بره. یعنی اینم هستا، یعنی اینم باید ببینیم که اون بستری که برای این شکل گرفته چطوریه. ببینید مقام معظم رهبری یک سخنی دارن میگن که امید باید صادق باشه. یعنی امیدی که رسانه ها میدن باید صادق باشه. همون چیزی که دکتر بابایی هم تاکید میکنه که ما باید اون چیزی که هست رو نشون بدیم. وان صحبت درستیه. ما باید به جامعه امید صادق بدیم. یعنی جایی که واقعا وجود داره ظرفیت ها رو باید نشون بدیم. این کاملا درسته. ولی من میخوام از یه طرف دیگه هم به این نگاه کنم. ببین وقتی که رسانه قدرت اینو داره که سکوت کنه، قدرت اینو داره که بزرگ نمایی بکنه، قدرت اینو داره که کوچک نمایی کنه، پس رسانه خیلی مهمه. من اتفاقا میخوام به این بگم، اینو بهش توجه بدم که
این قدرت نسبت به قبل از ورود رسانه جدید کاملا نقل شما بود، ولی الان با فضای مجازی دیگه اون قدرت تقریبا
توسعه پیدا کرده. ببینید الان
یعنی دیگه رسانه ملی یا مثلا صدا و سیما نمیتونه
بگه
من اگه این خبر رو نگم بایکوت بکنم یه موضوعی رو، این دیگه منتشر نمیشه.
ولی من یه نکته بگم، من خواهش میکنم
مهمانان عزیز روبروی میکروفون قرار بگیرن صحبت، چون صدا نمیرسه.
ببینید من یه نکته میخوام بگم، هنوزم که تغییر کرده فضا، اومدیم تو شبکه‌های اجتماعی، یک نظریه جدید اومده به اسم تصدیق معنا. وقتی که شما تو شبکه اجتماعی خودتون به یه نفر لایک میزنی، درسته نمیخونی و لایک میزنی که اونم بیاد برای شما لایک بزنه یا دیسلایک بزنه، در واقع ایشونو داری تایید میکنی، درسته؟ بیشتر اوقات من دیدم که کاربر اجتماعی زیاد دقت نمیکنن چه چیزیه، همینجور لایک میزنن پشت سر هم 10 تا. این باعث میشه ایجاد تصدیق معنا بکنه، یعنی همون خبری منفی که اون شخص تولید کرده با توجه به اینکه کاربرا دقت نکردن، اتفاقا باعث تایید اون بشن و این تو جامعه بازتاب پیدا کنه. چرا شاخهای اینستاگرامی به وجود میان؟ به خاطر اینکه فالووراشون بیشتره. اتفاقا همه شاخهای اینستاگرامی هم آدمای مثبتی شاید نباشن، یعنی همینجوری گرفتن. ما وارد دوره پسا حقیقت داریم میشیم. در دوره پسا حقیقت اتفاقا کار سخت‌تر میشه، چون نقشه همین رسانه‌ای که شما گفتید اگه تبدیل بشه به دست دوم، نقش کسایی مطرح میشه که همین آدمای خورده سلبریتی خواهند بود، و اگر این خورده سلبریتی ها نگاه ذهنیشون منفی باشه، اتفاقا اخبار منفی بیشتر منتشر میشه. شما نگاه کنید سلبریتی های جامعه ما چقدر چیزهای مثبت رو ترویج میکنن، بعضی جا کردن ها، مثلا تو کمک به زلزله یا چیزهای دیگه ورود میکنن، ولی بیشتر موقع من نگاه میکنم صفحه اینا رو، بیشتر کاستی ها رو روایت میکنن. خب اینها خودشون بعداً تو جامعه باستاب پیدا میکنه. یعنی یه بخشش برمیگرده به ساختار ذهنی ما در شبکه‌های اجتماعی که میخوایم لایک بخوریم. یعنی آقا ما هر چیز رو منتشر بکنیم که لایک بخوریم. من قبول دارم آقای اسماعیلی حرف شما رو که سواد رسانه‌ای تو جامعهمون معدلش پایینه. تو تحقیقی که آقای سالیان گذشته انجام شده سواد رسانه‌ای تو جامعه ما از 100 نمره 12 گرفته. یعنی خیلی میانگین خوبی نداره تو جامعه. یه بخش هم آقای دکتر ولد بگی برمیگرده به بحث همین سواد رسانه‌ای که جامعه ما تو چه معدل و چه میانگینی قرار داره که این خودش باعث امیدآفرینی یا ناامیدی میشه.
آقای دکتر من فکر میکنم رو ببخشید یه مقداری این برمیگرده به ذائقه اجتماع هم هستا. یعنی اینجوری ما نباید فکر کنیم که لزوماً مثلا سلبریتی در واقع پیشرو در جامعه. خیلی اوقات اتفاقا داره از همین جریانات اجتماعی داره پیروی میکنه، یعنی میبینه که بازخورد این براش خیلی بیشتره، در واقع این به اون افزایش محبوبیتش بیشتر کمک میکنه این اخبار رو منتشر بکنه، یا همون شاخه اینستاگرامی یه چیزایی رو که مطرح میکنن و منتشر میکنن چون بازخورد در بین جامعه داره و افزایش محبوبیت درشون داره و احساس میکنن که جامعه اینها رو بیشتر ازشون میپذیره، خودشون دنبال رو همین موضوعات هستن. بنابراین من فکر میکنم که یه مقداری باید به این بپردازیم که چی شده که جامعه زائقه جامعه ما به این سمت و سو رفته که این اخبار رو بیشتر میپسنده و بیشتر دنبالشه و اصلا منتظره که همین اخبار بهش تزریق بشه، منتظره که همین اخبار ناگوار رو بشنوه. این به نظر من جای بررسی بیشتری داره.
تو فقط محدود به خبر هم نمیشه، تو حوزه موسیقی هم همینه. چون موسیقی پاپی که تعلیمات ها که چقدر مثلا هزینه،
ضمن این که آقای دکتر من حتی این بحث سواد رسانه هم که فرمودید ما توی بحث سیاسیون بپردازیم بیم. شما همین نطقای مجلس رو نگاه کنید، صحبت های سیاسیون ما رو نگاه کنید، واقعا اگه یک جایی یک صحبت امید آفرین ازشون دیدید من بهتون جایزه میدم، چون من خودم در تعامل هستم ها، دارم میشنوم. یک جای مقام معظم رو من یادم توی جلسه ای که برای همین مسئولین نظام بود دقیقا این رو فرمودن که آقا ناامیدی به جامعه تزریق نکنید. من دقیقا یادمه که حالا یکی از آقایونی که اسم ببرم قطعا همه میشناسن از مشهورین سیاسیون هستن، اونجا خودشون در واقع نماینده مجلس هم هستن، گفتش که من نشسته بودیم کنار هم دیگه داشتیم گوش میکردیم، گفت دقیقا منظورش در واقع بخشش نمادهای مجلس. چون و این البته یه پرستیژی هم شده ها، یعنی شما الان از رسانه ها گرفته تا سیاسیون ما گرفته این شده در واقع یک وسیله و ابزاری برای شکست دادن رقیب. الان هر رسانه ای و هر جناح سیاسی میخواد رقیبش رو شکست بده از امید مردم داره مایه میگذاره و این به نظر من در یک جاهای خیانته. یعنی شما میخواید موفق بشید، حالا از منظر اجتماعی، از منظر سیاسی، از منظر اقتصادی، از منظر کسب محبوبیت بین مردم، میرید سراغش، میرید سراغ امید مردم، اخبار منفی، اخبار ناامید کننده به خورد جامعه بده که به هر حال بتونی با این رقیبت رو زمین بزنی. به یک بخشش هم به نظر من به همین موضوع برمیگرده.
بله خیلی ممنون.
من یه نکته رو اضافه بکنم.
بله
شروع میکنم. ادامه صحبتم از جمله آخری که آقای دکتر ابوریزی فرمودن. ببینید منم از مقام معظم رهبریشون گفتن که امید باید صادق باشه. کاملا درسته. امید صادق باشه یعنی چی؟ یعنی امید واهی نباشه. من این که بارها تاکید میکنم، کمک میگیرم از صحبت آقای دکتر انصاری، میگم که ایشون گفتن بحث پاسخگویی. ببینید من میگم نبض جامعه رو باید بشناسی، اونجوری رسانه بهتر میتونه عمل بکنه. وقتی نمیشناسی موجی را میفته، میگین آقا رسانه ها باید امید آفرینی کنن، امید امید امید. این رسانه وقتی در مقابل همچین فشارهای قرار میگیره ناگزیر باید بره به سمت امید آفرینی. اینقدر بر خودش احساس فشار میکنه که از هر چیزی میخواد امید در بیاره. اینی که من میگم اگر بدون شناخت بره تبدیل به کج کار کرد میشه، این امید صادق از مرزش عبور میکنه تبدیل به امید واهی میشه. یعنی چی؟ یعنی واقعیت های جامعه چیز دیگه ایه،
بی‌اعتمادی ایجاد میکنه.
ولی چرا؟ ببینید واقعیت جامعه چیز دیگه ایه، مطالبه جامعه چیز دیگه ایه، قشرهای مختلف، نیروهای اجتماعی حرف چیز دیگه ای دارن، اصلا بابا دنیاشون یه وقت پس متفاوته. اون وقت ما رو حساب اون کلیشه‌ای که برای رسانه ساختیم، روزنامه‌هامون، نمیدونم شبکه‌های اجتماعیمون، رسانه‌های مینستریمون، میان از هر چیزی میخوان یک امید در بیارن. بابا این امید معنا داره؟ به تعبیر آقای دکتر باید صادق باشه، یعنی واقعا اگر من این رو 3 ماه دارم تبلیغ میکنم، امید امید امید، این هست، نگاه کنید اینجا این نشانشه، این اخبار، این کارخونه است، این مردمه، این نمیدونم یه کار فوق‌العاده‌ای کرده، این باید واقع بینانه باشه. اگر بخواد فراتر از این بره، تبدیل به امید واهی میشه. اون وقت وقتی امید واهی شد، نتیجهش چیه؟ نتیجهش بی‌اعتمادیه. این بی‌اعتمادی رو کی ایجاد کرده؟ خود رسانه باعث شده. یعنی رسانه اینجا به جایی که بیاد حل مسئله باشه، خودش میشه بخشی از مشکل. وقتی تو یک فضای اینچنینی کار میکنه، اون وقت طبقاتش تو جامعه چیه؟ بی‌اعتمادی ایجاد میکنه، بدبینی ایجاد میکنه. یعنی دقیقاً عکس اون چیزی که هدفش بود. میخواد امید ایجاد بکنه، ولی
من آقای دکتر باز از صحبت‌های شما من استفاده کنم، ناامیدی هم باید واقعی باشه. اینم هست، یعنی ما بعضی موقع میبینیم ناامیدی واقعی نیست، همونجور که آقای دکتر فروزش گفتن، رسانه‌ها میان انقدر به چیزایی میپردازن که ظرفش اصلا پر شده، ولی به خاطر اینکه به یک سری منافعی شد داشته باشن اینو بیشتر تزریق می‌کنن. برعکس اینم هست دا.
شما آقای
یعنی هر دو تاش باید واقعی باشه.
من برمیگردم به استدلال قبلیم، فکر میکنم شما همچنان برای رسانه اصالت فوق‌العاده قائلید. نه، من این نظر رو ندارم. من میگم اگر رسانه به سمت این میره که ناامیدی هم تبلیغ میکنه، تو چه بستری این کارو میکنه؟ چرا اصلا رسانه میره به سمت اینکه ناگزیر بشه ناامیدی رو؟
آقای دکتر رسانه همیشه باید به جامعه نگاه کنه.
آره، تو
شما همش میگید که باید نبض جامعه رو بگیره، یعنی خب بعد رسانه دیگه اون کاری نمیتونه بکنه. مثلا میبینه جامعه ناامیده، دستشو میگیره بالا،
میبینه نه
به نظر من
رسانه برای خودش اصالت مسئولیت اجتماعی قائله. ببین رسانه برای خودش اصالت مسئولیت اجتماعی قائله، این چیزی که آقای دکتر انصاری فرمودن،
ولی میتونه هر چه
درست، یعنی چی؟ یعنی به لحاظ مسئولیت اجتماعی باید بره مطالبه پاسخگویی بکنه. خب تو این بستر وقتی کار میکنه، یعنی رسالتش مشخصه، تو این بستر از همه چیز میتونه استفاده بکنه، درستم استفاده میکنه، چون رسالتش مشخصه. باید بره بگه آقا شمایی که این همه امانت دستته، پول دستته، چرا باید بره این کار بکنه؟ چون باید امید رو بیافرینه. اگر بره، اگر نره دنبال این کار که از اولش ناامیدی ایجاد کرده، اگر رفت اون وقت یا نتیجه میگیره یا نمیگیره، در هر دو صورتش برده برای رسانه. یعنی رفته مطالبه کرده، گفته آقای مسئول بیا بشین پای میکروفون به من بگو چقدر گرفتی، چی کارش کردی، خب یا جوابشو میده یا به تعبیر آقای دکتر پرخاشگری میکنه. هر دو سرش برای رسانه برده، مشروط بر این که با توجه به شناخت جامعه و در بستر اون رسالتش، یعنی مسئولیت اجتماعیش، رسانه باید این رو برای خودشون اصل قرار بدن.
من به آقای دکتر نگاه حرفه‌ای داشته باشه. ما هنوز نگاهمون بعضی از رسانه حرفه‌ای نیست به بحث امید آفرینی.
بله اینو موافقم، یعنی... اما من میگم به لحاظ بنیادی اونها باید درست بشه،
ملی فکر نمی
اینها رو بالاش میتونیم بچینیم. بله کاملا درست میگید، همون بحث سواد رسانه‌ای که شما گفتید. البته من حالا بحث دادم در باید سواد رسانه‌ای، من خودم خیلی منتقد سواد رسانه‌ای هستم و اساسا این مفهوم رو که سواد مدیا لیتریسی بیا تو ایران به همین شکل رو بحث دارم راجع بهش.
البته واژه غربی ها از ایران نه، اون بر
اومده که این واژه اومده تو ایران.
همین بحث رسانه‌ای آقای دکتر، می‌دونید به چه وضعیتی الان ما دوچار شدیم؟ توی مدارس یک کتاب قطوری هست با عنوان تفکر رسانه‌ای، بحث سواد رسانه‌ای، کتاب حجیم پر محتوا، ولی شما برید نگاه کنید کیا دارن این کتابو تدریس میکنن. ما 80 میلیون جمعیت داریم و این 80 میلیون جمعیت احتیاج به سواد رسانه‌ای داره. خب ما چند تا استاد داریم که واقعا میتونن سواد رسانه‌ای رو تدریس بکنن؟ یعنی اگه ما هر 1 میلیون نفر رو جا بدیم توی کلاس، 80 تا استاد میخواین که اینا دورهای مختلف رو دیده باشن، خودشون نظریه
های رسانه. نماینده آموزش‌پرورش اینجا نیست، خواهش میکنم این بحث رو ادامه ندیم.
یه نکته من راجبه نقدی که به صحبت های آقای دکتر بابایی دارم اینه که آقای دکتر بابایی خیلی جامعه رو ایستا میبینه، یعنی میگه که همیشه وایسیم، نه میگن همیشه وایسیم به جامعه نگاه کنیم نبض بگیریم. به قول آقای دکتر فروزش، رسانه ها بعضی موقع شروع کنندن،
متغیرترین جوامعیه که میشه مثلا تو همین منطقه خاورمیانه سراغ بگیرید. چون ببینید جوانانش، کارمندانش، استادای دانشگاه اینو به سرعت دارن تعریف میکنن. آقای
دکتر، رسانه بعضی موقع شروع کننده است، بعضی موقع گفتمان ساز، بعضی موقع حرکت‌های جامعه از رسانه شروع میشه، نخبگان تو رسانه حضور دارن، ما نمیتونیم وایسیم نگاه کنیم. بعد یه نکته دیگه، رسانه‌های غربی انقدر ناامیدی ایجاد میکنن، شرایط که مساوی نیست، شما وایسی نگاه کنی ظرفیت رو نشون بدی، باید اولا ناامیدی اونا رو دفع کنی، یعنی برنامه‌ای برای این داشته باشی، بعد به ظرفیت های خودتون نشون بدی. این جامعه در حال تحول خیلی حجمی رسانه‌ای از این ورد ایران، شما 250 تا شبکه ماهواره‌ای برای ایران دارن برنامه تولید میکنن. اینجوری نیست که ما مثلا واسیم تمرین کنیم ببینیم کجا رو پیدا میکنیم، ما باید ورود کنیم، یعنی رسانه ها هنرمندا باید منکر این حرکت ایجاد بکنن.
من میگم با صحبت های دکتر اسماعیلی موافقم، باید حرفه‌ای وارد شد،
حرفه‌ای وارد بشن.
یه مثال کوچیک زدن، یه دونه تیزر تبلیغاتی رو شما 100 بار پخش میکنین، 99 بارش ممکنه خوب باشه، ولی از اون مرز 100 رد شد دیگه کجکار کرد میشه. من نمیگم که نباشه، من میگم حرفه‌ای باشه.
من یه نکته میگم آقای دکتر،
ما یه کلیشه‌ای تو ذهنمونه، تو مطبوعات هم میبینیم، تا میخواد مثلا به اون تهاجم رسانه‌های غربی پاسخ بده، از همین کلیشه‌های همیشگی داریم استفاده
میکنیم. من یه جمله میگم، هممون اعتقاد داریم که رسانه‌ها میتونن ناامید کنن، مقابلش پس هست، همه پس رسانه‌ها میتونن امید ایجاد کنن. رسانه‌ای که میتونه ناامید ایجاد کنه، پس میتونه امیدم ایجاد بکنه. ببینید، من قبول دارم به قول آقای دکتر بابایی تولید علم بومی سخت و تدریجی، ما برای تعریف خبر امید آفرین 20 جلسه با اساتید ارتباطات برگزار کردیم تا به این تعریف رسیدیم که میخوام جمله پایانیم باشه. تو کتاب خبر امید آفرین ما آوردیم، خبر امید آفرین در ساختار و محتوای خود وضعیت موجود کشور را مبتنی بر ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل با نگاه واقع‌گرایانه دقیق عینی و ناظر بر حل مسئله پوشش می‌دهد و با ترسیم آینده روشن برای مخاطبان اعتماد به نفس و انگیزه لازم برای تلاش در راستای دستیابی به اهداف فردی، گروهی و ملی را در همه عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی به عنوان وضعیت مطلوب ایجاد می‌کند. بنابراین من فکر می‌کنم چیزی که در این حال که باید امید بزرگ نشون بدن، باید فیلترهای خبری رسانه‌های ما اجازه بده که اخبار کوچک امیدآفرینم بالا بیاد. در کشور ما، من یه آمار بهتون بدم، روزانه در حدود 1500 تا خبر تولید میشه، ولی از این اخبار شهرسان‌ها با اینکه امیدآفرینه بالا نمیاد، نمیتونه از بخش‌های سراسری پخش بشه، چون فیلترهای ما طوری طراحی شده که فقط امیدهای بزرگ رو میخواد نشون بده. به خاطر این من میگم که باید مهندسی معکوس کنیم، یه جور دیگه نگاه کنیم به وضعیت رسانه‌ها و امیدآفرین رو بتونیم تو جامعه رواج بدیم، با امید روزی که جامعه امیدواری از این که هست داشته باشیم و همه بس امید فکر کنن و به آینده روشن ایران.
بله، خیلی ممنون. برنامه ما در این لحظه به لحظات پایانی خودش میرسه. آقای دکتر البرزی خیلی ممنونم، آقای دکتر اسماعیلی لطف کردید، آقای دکتر فروزش خیلی زحمت کشید، آقای دکتر بابایی ممنونم، از شنوندگان عزیز که حوصله به خرج دادن و در واقع مخاطب این برنامه بودن تشکر و قدردانی میکنم. من ولد بگی مجری کارشناس برنامه به اتفاق همکارانم از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، برنامه انعکاس رو شنیدید و بسیار خوشحالیم که شما شنونده ی رادیو گفتگو هستید.
ای صبا گر بگذری بر زلف مشک افشان او، ای صبا گر بگذری بر زلف مشک افشان او، همچو من شو، همچو من شو، گرده یک حلقه گردان او، گرده یک حلقه گردان او، thank you.
صبا گر بگذری بر زلف مشکفشان او، ای صبا گر بگذری بر زلف مشکفشان او، همچو من شو همچو من شو، گرده یک یک حلقه گردان او، گرده یک یک حلقه گردان او. صبا گر بگذری در زلف مشکفشان او، ای صبا گر بگذری در زلف مشکفشان او، همچو من شو همچو من شو، گرده یک حلقه گردان او، گرده یک حلقه گردان او، گرده یک حلقه گردان او، گرده یک حلقه گردان او.
شبتون خوش همیهنان عزیز، شما همراهید با شبکه رادیویی گفتگو. درست بنویسیم، درست بخوانیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، در این برنامه میخوام درباره دو فعل یا دو مصدر صحبت بکنم، خواستن و خواستم. یکی خواستنه که به معنی طلب کردنه، من میخوام برم سفر، و امثال اون که کاربردش بسیار بسیار زیاده، یعنی خ واو الف. یکی هم خواستن خ بلافاصله الف، که معمولا در فارسی امروز با پیشوند بر به کار میره، برخواستن به معنی از جا بلند شد، از روی صندلی برخواستم، یعنی از جام بلند شدم، گرد و خاک برخواست. معمولا میبینیم خب در تلفظ که امروزه تفاوتی ندارن، در قدیم اینا تلفظشون متفاوت بوده، بیدلیل نیست که اینجا واو هست در فعل اول. اما در املا، در نوشتن میبینیم که گاهی این برخواستن رو با واف مینویسن، یعنی برخواستم یا گرد و خاک برخواست، اینو با واف مینویسن. این اشتباه است. درست و غلط در زبان حد و مرز داره و تعیینش حد و مرز داره، اما این جزء اون خط قرمز است که واقعا به کار بردنشون به جای هم کاملا اشتباه است. یعنی ما برخواستن یا خواستن رو که میخیزم بر میخیزم مضارعش باشه، به اصطلاح زمان حالش باشه، و مصدرش هم برخواستن و خواستن، اونی که برخواستنه مصدر پیشوندیه، و اون خواستن که با واو. بنابراین جایی که به معنی طلب کردن باشه و اراده کردن باشه، خواستن با واو. اون جایی که به معنی بلند شدن، از جا بلند شدن، ارتفاع گرفتن، گرد و خاک یا انسان یا هر ترتیب هر شیء، اون خواستن با خ و الفه. تا برنامه آینده که درباره واژه یا واژه‌های دیگه‌ای و موضوع دیگه‌ای خدمت شما شنوندگان عزیز باشم، همه رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، امیدوارم که شب خوبی رو همراه شما عزیزان سپری کنیم.